بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و صدق الاسقاط النافذ به مقتضا ما تقدم من التسلط على اسقاط الحقوق و على هذا فلو قال احدهما اسقطت الخيار من الطرفين فرضي الاخر سقط خيار الراضي ايضا لكون رضاه به اسقاط الاخر خیاره اسقاطن ایزن. مسئلتون، لو قال احدهما لصاحبه اختر فان اختار المأمور الفسخ فلا اشکال فی انفساخ العقد و ان اختار الامضاء ففی سقوط خیار الامر ایزن مطلقا کما ان ظاهر الاکثر بل عن الخلاف الاجماع علیه او به شرط ارادته تملیک الخیار لصاحبه و الا فهو باق مطلقا کما هو ظاهر التذکره او مع قید ارادت الاستکشاف دون التفویز و یکون حکم التفویز کت تملیک اقوال ولو سکت فخیار الساکت باق اجماعا و وجهه واضح و اما خیار الامر ففی بقائه مطلقا او به شرط عدم ارادت تملیک الخیار کما هو ظاهر التذکره او سقوط خیاره مطلقا کما عن الشیخ اقوال. بحث در این بود که اسقاط خیار یک لفظ خاص و یک لفظ معینی نمیخواد، بلکه با هر لفظی که دلالت بر اسقاط داشته باشد اگر خیار خودش را اسقاط کرد خیار ساقط میشه. حالا اون لفظ با دلالت مطابقی دلالت داشته باشه یا تزمونی یا التزامی، به منطوقه دلالت داشته باشد یا به مفهومه دلالت داشته باشد، مفهومش مفهوم مخالف باشه، مفهوم موافق یا فحوا باشه، هر جوری که طرف فهمان من خیار خودم را ساقط کرده ام خیار ساقط میشه. دو دلیل تا به حال برای این مسئله ذکر کردم. دلیل اول این بود که از فحوای همون قاعده کلی و از فحوای نبوی معروف که پیغمبر فرموده بودن الناس مسلطون علی اموالهم، از اون الناس مسلطون علی اموالهم ما استفاده کردیم الناس مسلطون علی حقوقهم، و تسلط بر حق یکی از راه‌هاش این است که انسان با هر لفظی و با هر گفته‌ای این سلطنت خودش را ابراز بکنه. میخواد لفظی بیارد که دلالت مطابقی داشته باشه، میخواد لفظی بیارد دلالت تزمونی یا به مفهومه دلالت داشته باشه. این یکی. و ثانیاً فحوای اون روایاتی که داشت بعض از افعال در عقد فضولی دلیل است بر اجازه، در این حال که فعل اطلاق نداره، ولی بعض از فعلها را گفتن که دلیل است بر اجازه. وقتی فعل دلیل بر اجازه بود به طریق اولا قولی که به نحوی دلالت بر اسقاط خیار داشته باشد اون هم دلیل بر سقوط خواهد بود. دلیل سوم هم حرفی است که باز ما سابقا داشتیم و اون حرف این بود که عرض کردیم اگر ما بخواهیم اسقاط را از نظر مدلول مطابقی بگیم کدوم یکی از انواع به اسقاط نزدیک تر است و اسقاط با چه صدق میکنه، گفتیم مصداق حقیقی اسقاط همون اسقطوی بعد الخیاره. وقتی این مصداق حقیقی بود میریم سراغ عرف، عرف با هر لفظی که این اسقاط را استفاده کرد میگیم با اون لفظ اسقاط محقق میشه. پس به این سه دلیل میفرماین خیار مجلس قابل اسقاط هست به ای لفظ کان و به ای صورت وقع. حالا کسی که خیار را خاص اسقاط بکند، اگر تنها خیار خودش رو اسقاط نکرد بلکه گفت اسقطت الخیار من الجانبین، من هم خیار خودم را ساقط کردم و هم خیار طرف را ساقط کردم، آیا با اسقطوی این خیار اون طرف دیگر هم ساقط می شود یا نه؟ می فرماین اگر اون طرف راضی به این اسقاط باشه قطعا خیارش ساقط میشه، چون ما الان عرض کردیم گفتیم با هر لفظی که دلالت داشته باشد بر اسقاط، و یکی از لفظها این است که خود من نگم دیگری بگه، ولی من به این لفظ چی باشم؟ راضی باشم. پس رضایت من به اسقاط طرف خیار من را، این خودش در واقع اسقاط خیار است از طرف من، منتها اسقاط خیار است تسبیباً لا مباشرتاً. و وقتی ما گفتیم به ای لفظن، یکی از مصادیق ای لفظن این است که میخواد بالمباشره باشد، میخواد به تسبیب باشه، بنابراین با اسقاط اون طرف هم خیار من ساقط میشود. فرعون اگر یکی از دو طرف به دیگری گفت اختر، یالا هر طرف معامله را خواستی انتخاب کن، خواستی فسخ کن، خواستی امضا کن، طرف از دو حال خارج نیست، یا طرف نفی را میگیره یعنی نفی خیار، میگه اسقطت الخیار، گاهی طرف فسخ را میگیره. اگر طرف فسخ را گرفت و گفت فسختو، قطعا این عقد منفسخ میشه، برای این که کل واحد از این دو نفر حق داشتن معامله را امضا کنن، حق داشتن معامله را برهم بزنن. برهم زدن معامله این است که تا گفت فسختو معامله برهم بخوره، دیگه اون طرف چیزی براش باقی نمیماند. پس اگر این طرف گفت فسختو، با فسختو گفتنش عقد معامله خود به خود منفسخ میشه. اما اگر فسختو نگفت بلکه اسقطت الخیار گفت، اینجا قطعا خیار خود این آقا دیگه ساقطه و عقد از طرف این آقا قطعا لازمه. اما آیا خیار عامر هم ساقط است یا خیار عامر ساقط نیست؟ در مسئله چهار قوله. مرحوم شیخ طوسی فرموده است مطلقا خیار عامر ساقط. این مطلقا مقابل دو تا تفصیلی است که الان عرض می‌کنیم. بعضی از بزرگواران فرموده اند مطلقا خیار عامر ساقط نیست. بعضی ها دو جور تفصیل دادن، یعنی بعضی جوری بعضی جور دیگر. بعضی گفتن اگر اختر در واقع تملیک الخیاره و نقل خیارهی الالغیره، که در واقع میخواد از حق خودش چه کار بکنه؟ صرف نظر بکنه، دست برداره. اگر معنای اختر تملیک الخیار بود یا قصد تملیک الخیار را داشت و ما هم گفتیم خیار مجلس قابل نقل هست، چون اگر خیار مجلس قابل نقل نباشه این خیار تملیک شدنی نیست. ما اولا بگیم خیار قابل نقله، بعد اختر را هم بگیم تملیک الخیار. گفتن اگر معنای اختر تملیک الخیار باشد پس این که انهو گفته است اسقطت خیاری، با اختر که انهو گفته خیار خودم را اسقاط کردم، دیگه برای این آمر خیار نیست. اما اگر منظورش تملیک نباشه، حالا که منظورش تملیک نیست دو صورت فرض میشه: یا منظورش استکشافه، میخواد ببیند واقعا ته دلش نسبت به این معامله چگونه است، راضی است یا ناراضی، میخواد اون سویدای دل طرف را به دست بیاره و لذا میگد اختر. اگر قصدش استکشاف بود اینجا خیار عامر ساقط نیست، پس من هم بر خیار خودم باقی هستم. اما اگر منظورش استکشاف نبود بلکه منظورش تفویض الخیار بود، ما یک تفویض الخیار داریم یک تملیک الخیار داریم، گاهی خیار را ملک غیر می کنیم، منتقل به غیر می کنیم، گاهی به طرف وکالت می دهیم که از طرف ما خیار را اعمال کنه، که سابق هم در بحث وکیل داشتیم، دو نوع وکیل داشتیم، یک وکیل وکیل در اجراء صیغه، یک وکیل هم وکیل مفوض، کسی که امر معامله به او تفویض شده بود، حالا خیار را به او تفویض کرده است، یعنی به او وکالت داده است که از طرف این آقا هنوز حق این آقا باقی است. اگر تفویض باشد، تفویض هم گفتن مثل توکیله، مثل تملیکه، در واقع خیار مفوض عرض کنم که ساقطه. حالا در مسئله اقوالیست، بعضی قول اول رو انتخاب کردن، بعضی قول دوم رو، بعضی قول سوم رو، بعضی قول چهارم رو، دیگه حالا اختیار با شماست، برید به ادله مراجعه کنید، استنباط کنید، ببینید نظر شریف شما کدوم یکی از این اقوال هست و ادله کدام به ذهنتون نزدیکتر میاد. اما اگر طرف گفت اختر ولی این شخص مختار ساکت شد و اعمال خیار نکرد، خب قطعا ساکت خیارش ساقط هست یا ساقط نیست؟ قطعا خیارش ساقط نیست، برای اینکه سکوت اعم است از رضا، سابقا گفتیم دیگه، ممکنه راضی باشه ممکنه راضی نباشه، میخواد تروی کنه فکر کند بعد تصمیم بگیره. ولی اون آمری که گفت اختر، آیا خیار آمر ساقط هست یا نه؟ همون حرفا عیناً اینجا میاد، اگر اختر تملیک الخیار باشد خیار آمر ساقطه، اگر اختر تفویض الخیار باشد خیار آمر ساقطه، اگر اختر استکشاف حال طرف باشد خیار آمر ساقط نیست. حالا خود شیخ میفرمایند اگر از ما سوال بکنید، ما میگیم ما به کتاب لغت مراجعه میکنیم، میبینیم اختر چه صیغه‌ایه؟ اختر صیغه امره، از چه بابی؟ از باب افتعال، اختیار. معنای اختیار چیه؟ یعنی از به طرف میگیم انتخاب بکن، طلب میکنیم از طرف که انتخاب بکنه و بر بگزیند، یا طرف عرشبت که ثبوت عقد را، یا طرف سقوط و فسخ عقد را. و معنای اختر نه تفویض توش خابیده، نه تملیک توش خابیده، نه استکشاف توش خابیده. خصوصا ما ایرانی ها وضعمون اینه دیگه، ما هر جا میخوایم بریم اول هی به طرف میگیم بسم الله بسم الله، این بسم الله بسم الله تعارفه دیگه. این تعارف حتی سابقا که خزینه حمام بود، تو خزینه حمام هم مشت کردن زیر آب، آب رو به هم تعارف میکردن دیگه. پس این ممکنه معنای اختر اصلا تعارف باشه، نه استکشاف حال باشه، نه تملیک الخیار باشه، نه تفویض الخیار. پس این حرفا هیچ کدامش درست نیست. شاهدش هم این که اگر طرف بگد من هیچ کدام را اراده نکرده بودم، کسی به طرف خردگیری نمی کنه، کسی به طرف اشکال نمی کنه. این اولا. پس این معنای لغویش. اما انصاف این است که اندل عرف کجا میگن اختر، خصوصا تو بازار. بازار همیشه بازاری میخواد ببینه طرف تو این معامله چجوریه. اگر گفت مثلا اسقط الخیار، میفهمد تو این معامله یک نون آب حسابی خوابیده و لذا میاد از حق خودش استفاده میکنه، معامله را فسخ میکنه. معنای عرفی اندل عرف اختر غالبا برای استکشاف حال گفته میشه. اما اگر ما به معنای لغویش مراجعه کردیم، معنای لغویش استکشاف حال نیست. و اگر بریم سراغ زمان شیخ طوسی 800 سال قبل از شیخ انصاری، اگر بریم زمان شیخ طوسی، در زمان شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی اختر را جایی میگفتن که طرف میخواسته خیار را تملیک بکنه. اون روز این تعارفات نبوده، تعارف آب خزینه حمام نبوده، واقعا طرف جدی حرف میزده و واقعا انقصد حرف میزده. وقتی میخواست اختر، نمیخواست طرف را امتحان بکنه، حسن زن داشتن، اعتماد داشتن. واقعا وقتی میخواست بگد اختر، که انهو میخواد بگد من معامله را خودم انتخاب کردم، اختیار کردم، اما چون معامله دو طرفی است، شما هم بیا و این رو اختیار بکن. خب هازا کلهو در وقتی که بگوید اختر. حالا اگر این دو طرف هر دو خیار را ازش استفاده کردن، یکی گفت فسخت و یکی گفت اسقط الخیار، کدوم یکی مقدم هستن ایها العلماء؟ فسخت و مقدم است یا امزیتو؟ فسخت و مقدم. چرا؟ چون اسقط الخیار یعنی من از طرف خودم معامله را لازم کردم، پس از طرف شما من ساکتم، معامله از طرف من لازم شد، از طرف شما هنوز معامله چیه؟ جایزه. شما میتونید فسخ کنید، میتونید به همین اسقاط خیار من ترتیب اثر بدید. حالا اگر هر دو با هم گفتیم، همچین بنده خواستم بگم اختر طلبی یا اسقط طلخیار، اون یکی هم خواست بگه فسختو، کلمه اول با هم شروع شد، کلمه آخر با هم ختم شد، اینجا کدام مقدم هستن؟ اینجا فس مقدم است یا امضا؟ اینجا هم فس مقدمه. ولی میگن این تقدیم الفس از راه تعارض نیست و از راه ترجیح الفاسخ علل اسقاط نیست، که سابق هم داشتیم ناقل بر مقرر اگر با هم تعارض کردن آیا ناقل مقدم است یا مقرر، از اون باب نیست. چون تعارض جاییست که ولو مورد دوتا باشد، اما متعلق چی باشه؟ یکی باشه. دو نفر روی یک چیز بخوان حرف بزنن، دو نفر روی یک حق بخوان حرف بزنن، اینجا بایع یک حق داره، مشتری یک حق دیگری داره. پس تعارض اینجا نمیگیم، تعارض جایی میگیم که، حالا میگیم کجا، جایی میگیم که دو نفر باشن، اما ولو دو نفر هستن، اما هر دو نفر بر سر یک موضوع حق داشته باشن، اونجا تعارض پیش میاد. پس این از باب تعارض و ترجیح الفسخ علل امضا نیست. پس تعارض کجاست؟ تعارض جایی است که در واقع متعدد باشن، اما این متعددها در چی اختیار داشته باشن؟ در یک امر، مثل این که بایه خودش حق الفسخ داشته باشه، وکیلش هم حق الفسخ داشته باشه. پس متعدد هستن، یک اصیل و یک وکیل. عنایت فرمودید دو نفر هستن، اما این دو نفر چند تا حق دارن؟ یک حق دارن. چون سابقا داشتیم دیگه، اگر موکل در مجلس عقد باشد و وکیل هم وکیل مفوض باشه، وکیل در اجرای صیغه نباشد، اقوا این است که هم برای موکل خیار ثابته و هم برای وکیل خیار ثابته. حالا اگر این دوتا هر دو یک حرف زدن، اهلا و سهلا. اما اگر یکی گفت فسختو، یکی گفت امزیتو، اونی که گفت امزیتو اگر اول بگوید، دیگه زمینه برای فسختو باقی نمیگذاره، چون معامله میشود چی؟ لازم. در یک معامله یک حق هست، اون حقم اولین حقه، یا آدم از خیارش استفاده میکند و فسخ میکنه، یا خیار را چه کار میکنه؟ اسقاط میکنه. پس وکیل یا موکل اگر اولین بار گفت اسقطت الخیار، یعنی التزمت بالبیع، پس این بیع دیگه خیارش ساقط شد و بیع میشود لازم. حالا میخواد اون اولی وکیل باشه، میخواد اون اولی چی باشه؟ موکل باشه. اما اگر هر دو با هم گفتن، دفعتن واحده گفتن، وکیل گفت فسخت و موکل گفت اسقطت الخیار، یا بالعکس، اینجا یقع التعارض، اینجا بین این دوتا گفته تعارض حاصل میشه، چون هر دوشون متعلق حقشون چیه؟ یکیه. پس تعارض جایی است که ولو دو طرف داشته باشه، ولی این دو طرف یک چیز را بخوان بگن. حالا میخواد در یک طرف عقد این تعدد اینجوری باشه، میخواد در دو طرف عقد تعدد اینجوری باشه. ما یک معامله ای داریم، بایع داریم، مشتری داریم، وکیل البایع داریم، وکیل المشتری داریم. نسبت به هر طرف اگر این دو نفر با هم اختلاف نظر داشتن، قول اون کسی مقدم است که قبلا از این حق استفاده بکنه، و اگر با هم استفاده کردن، این دو تا حق با هم تعارض میکنه. عنایت فرمودید حالا یا تساقط میکنه، یا جانب فسخ را بر جانب عرشبت که اسقاط مقدم بداریم. یا یک مورد دیگر هم هست که دو نفر نباشن، یک نفر باشد، اما دو تا کار متناقض بکنه. اگر یک نفر دو تا کار متناقض هم کرد، اونجا هم تعارض حاصل میشه. مثل این که ذوالخیار، یک کسی که خیار داشت، در زمان خیار هم بیاد در مبی تصرف بکنه، هم بیاد در سمن تصرف بکنه. اگر بایع باشه، تصرفش در سمن یعنی امزیت البیع، تصرفش در مسمن یعنی فسخت البیع. این طوریست دیگه. پس یک فعل انجام میده، یک نفر هم انجام میده، اما با این یک فعل دفعتن واحده دو تا کار متناقض میکنه. حالا مثال میدم تا روشن بشه. یک کسی عبدی داشته است، این عبدش را به کنیزی معاوضه کرده، فروخته عبدش را به کنیزش، و خیار هم داشت تا 3 روز، تا 2 روز، تا 1 روز خیار داشت. در زمان خیار بگد اعتقتهما، من هم عبد را آزادش کردم، هم کنیز را آزاد کردم. چه وقت کنیز آزاد میشه؟ وقتی که بیع تمام باشه. تا بیع تمام نشه، کنیز منتقل به این آقا نشه، آزاد نمیشه. کی این آقا میتوند عبد را آزاد بکنه؟ وقتی معامله انجام نگرفته باشه. پس یک نفر کاری انجام داده است، اما کار دو پهلو انجام داده است که بین این دو تا پهلوها واقعا تعارض واقع میشه دیگه. حالا اینجا بگیم آیا ادخل عبد مقدمه است یا ادخل جاریه؟ از رو عنایت بفرمایید. بله. نه، میگن که کجا میگد اختر؟ وقتی ما با هم تعارف نداشته باشیم، جدی حرف بزنیم، واقعا کجا میگم اختر؟ چون که بنده میخوام بگم بنده تصمیم خودم رو گرفتم. تو بازارم داریم دیگه، آقا تو تصمیم بگیر، تو تصمیم بگیر، یعنی چی؟ یعنی من تصمیم خودم رو گرفتم، بنده راضی هستم. بله، یعنی چه یعنی چون غیر تملیک چیزی نبوده، چون اصلا تملیک بوده از ساقط میشه، چون در زمان شیخ و امثال اینها اختر ازش عرشبت که تملیک الخیار استفاده میشد، گفتن مطلقا عرشبت که خیار ساقطه. بله بله بله، درست. شما در واقع تایید میفرمایید عرض بندر. بله بله، عرض میشود که پس بنابر این فرمودن با هر لفظی که اسقاط را بفهماند اسقاط با او محقق می شود. عرض می شود که و یکی از ادله که دلیل سومه و صدق الاسقاط نافذ، اسقاط نافذ با هر لفظی که دال بر سقوط باشد صدق می کنه، به مقتضا ما تقدم که گفتیم هرزی حقی میتوند از حق خودش استفاده بکنه، من التسلط علی اسقاط الحقوق و علی هازا. حالا که بنا شد اگر این آقا بهش عرض میشود که با اسقاط تو گفتیم خیارش ساقط میشود، اگر تنها خیار خودش رو اسقاط نکرد، فلو قال احدهما اسقط تلخیاره منت طرفین فرزی الاخر، اون دیگر هم به این اسقاط راضی شد، سقط خیار و راضی ایزن. خیار مسقط که قطعا ساقطه، خیار راضی هم ساقطه. چرا ساقطه؟ لکون رضاهو به اسقاط الاخر خیاره، همین که راضی شد دیگری خیار این آقا را اسقاط بکند، اینم یک نوع اسقاطه. گفتیم با هر لفظی، هر لفظی یک نوعش هم این است که لفظ تسبیبی باشه، دیگر یه حرفی را بزند که من هم اون حرف را قبول داشته باشم. مسئلتون لو قال احدهما لصاحبه اختر فان اختار المأمور الفسخ فلا اشکال فی انفساخ العقد، اما اگر فسخ را اختیار نکرد بلکه امضا را اختیار کرد، گفت اسقطت الخیار، فان اختار الامضا ففی سقوط خیار الامر ایزن، آیا خیار امر هم ساقط می شود مطلقا کما ان ظاهر الاکثر بل ان الخلاف الاجماع علیه، خلاف نقل اجماع کرده از که خیار مطلقا ساقطه، او به شرط ارادتهی تملیک الخیار لصاحبه، یا بگوییم جایی خیار آمر ساقط می شود که قصدش از اختر تملیک الخیار الالمختار باشه و نقل الخیار الیه باشه، و الا اگر قصدش تملیک نباشد فهو باقن، خیار آمر باقیست مطلقا، مطلقا مقابل تفصیل بعده، چه قصدش تفویض باشه چه قصدش استکشاف باشه، وقتی قصدش تملیک نبود خیارش مطلقا باقیست. کما چی؟ به جای خلاف مبسوط نوشته؟ ها بله، خیلی خوب، بس اون درسته. اینجا بله، نه اینجا نه، کما ان ظاهر الاکثر، ظاهر اکثر، این درسته، کما ان ظاهر الاکثر، اکثر فقهای قدیم فتواشون اینه، بعد ترقی میکنیم، در خلاف نقل اجماع گفته از اکثر بالاتره، مسئله اکثری نیست بلکه مسئله چیه؟ اجماعی است. عرض شود که الاکثر این چه؟ نه ها نه. خیلی خب، اینم بله، اینم میشه اینطوری هم بگیم کما ان المبسوطه ان الاکثر. وقتی یه اکثر میخواد دیگه، مبسوط مسئله را به اکثر نسبت داده و خلاف مسئله را به اجماع نسبت داده، ولی ظاهرن ظاهر اکثر مراد باشه. حالا هر دوش غلط نیست، خلاصه هیچ کدامش. حالا دیگه اون کتاب گذاشتن دیگه، اون کتاب عرض میشود که او به شرط ارادتهی تملیک الخیال صاحبهی و الا فهو باق مطلقا کما هو ظاهر التذکره. یعنی وقتی قصد تملیک نبود مطلقا خیار باقی است. مطلقا یعنی تفویزن کان او استکشافن. یا نه بگیم اگر تملیک هم نبود خیار باقی است به شرط این که قصدش استکشاف باشه. اگر قصد استکشاف داشته باشد خیار باقی است دون تفویز، اما اگر قصدش تفویزه کت تملیک. اقول اقوالون در مسئله اقوالیست. بعضی کتاب ها اقولو داره، این کتاب های جدید در مسئله اقوالیست. ولو سکت اگر طرفی که مختار بود نگفت اسقطت الخیار و نگفت فسختو، فخیار و ساکت باق اجماعا و وجهه واضح چون سکوت اعم است از رضا. و اما خیار الامر ففی بقائه مطلقا، آیا خیار امر مطلقا باقی است یا به شرط عدم ارادت تملیک الخیار قصدش تملیک الخیار نباشه کما هو ظاهر التذکره، او سقوط خیاره مطلقا، یا بگیم این امر خیارش مطلقا ساقطه کما ان شیخ اقوالون. حالا حق مطلب کدامه؟ شیخ حق مطلب رو میفرماید ول اولا ان یقال ان کلمت اختر به حسب وضعهی لطلب اختیار المخاطب، از مخاطب میخواهم که اختیار بکند عدم طرفی العقد، یکی از دو جانب عقد را اختیار بکند من الفسخ ولی امضا ولیس فیه دلالتن علا ما ذکرو، در این اختر نه تملیک خابیده است نه تفویض خابیده است نه استکشاف خابیده است. ولیس فیه دلالتن، ولیس فیه دلالتن علا ما ذکرو، فیه میشه خبرش، من تملیک الخیار او تفویض الامر او استکشاف الحال. این به حسب معنای لغوی، نه از ظاهر و عرفن. عرفن کجا میگن اختر؟ از ظاهر و عرفن من حال الامر ان دائیه، دائی این آقا بر اختر استکشاف و حال المخاطب، میخواد حال مخاطب را کشف بکند و که انهو فی العرف سابق، عرف الان اینجوریست و زمان شیخ از این قوی تر بوده، و کأنه فی العرف سابق کان ظاهرن فی تملیک المخاطب امرشی را به طرف میخواستن تملیک بکنن کما یظهر من باب طلاق، از باب طلاق تملیک فهمیده میشه که اگر مردی به زنش گفت اختری، یالا دلت میخواد زندگی بکن، دلت میخواد طلاق، اونم گفت اختر تو، من اختیار کردم طلاق را، خب میگن این مطلقه هست. بعد در روایات گفتن این مطلقه نیست. چرا؟ برای این که طلاق بالاخره باید با لفظ خاص باشه، طلاق که همینجور انجام نمیگیره. از روی هم رفته اینها استفاده میشد که بالاخره این مرد طلاق را به کی تملیک کرده؟ طلاق را به این زن تملیک کرده، حالا یا با اخترتو واقع بشود یا با اخترتو واقع نشود و طلقتو بخواهد. کما هو و کما یظهر من باب طلاق، فان تم دلالته حين اذن على اسقاط الامر خياره بذلك، اگر دلالت این لفظ بر این که امر خیار خودش را اسقاط کرده باشد تام باشد. حالا تمام بودن دلالت یا با همون معنای عرفی یا با نسب قرینه فرقی نمی کنه. فان تم دلالت اللفظ حين اذن، اگر دلالت لفظ در جایی طرف میگد اختر تمام باشد، علا اسقاط الامر خیارهو بذالک فهو، و بهرن دیگه خیار آمر چیه؟ ساقته. و اما و الا فلا مزیل لخیاره، برای خیار این آمر چیزی که از بین برنده باشه وجود نداره. و علیه یحمل، و بر همین تمام الدلیل هم شده است علی تقدیر صحه، اگر روایت سندش صحیح باشد، چون روایت سندش عامی است، ما ورد فی ذیل بعض اخبار المجلس انهما بالخيار ما لم يفترقا او يقول احدهما لصاحبه اختر، که ظاهر این است که با گفتن اختر هم خیار این آقا چه میشه؟ ساقط میشه وقتی اون آقا راضی شد. خب بنابراین معلوم میشد با اختر این آقا حق خودش را چه کار کرده؟ به غیر واگذار کرده. پس معلوم میشد باید تام بودن دلالت اختر بر این معنا چی باشه؟ محقق باشه، حالا یا با قرینه یا با خود ظاهر لفظ. ثم انه لا اشکال فی ان اسقاط احدهما خیاره، اگر یکی از این دو خیارش را ساقط کرد بدون این که اختر بش بگن، لا یوجب سقوط خیار الاخر، و من هو یظهر انه لو اجاز احدهما، اگر یکی از این دو تا بی را اجازه کرد و خیار را ساقط کرد و فسخ الاخر و اون دیگری فسخ کرد، این فسخ العقد، عقد منفسخ میشه، حالا اولی فاسخ باشه یا دومی. لانه مقتضا ثبوت الخیار، معنای ثبوت خیار اینه که هر کسی از حق خودش باید استفاده بکند. فکأن العقد بعد اجازت احدهما جایزا، گویا این عقد بعد از آنی که یکی خیارش را ساقط کرد بازم جایزه، اما از جانب کی جایزه؟ از اون کسی که هنوز از حقش استفاده نکرده است. فکأن عقد بعد اجازت احدهما جایزن من طرف الفاسخ، اما من طرف المجیز لازمون دون المجیز، کما این که لو جعل الخیار من اول الامر لأحدهما، اگر احد المتعاقدین خیار داشته باشد و دیگری نداشته باشد، این عقد جایز است از طرف ذوالخیار و لازم است از طرف اون کسی که صاحب خیار نیست. این هم مثل همونجا. و هازا، و این از باب تعارض نیست، و هازا لیس تعارضن بین الاجازت والفسخ، این تعارض نیست و ترجیحن للفسخ علی الاجازه، چون عرض کردیم شرط تعارض چیه؟ حاشیاتونه در تناقض هشت وحدت شرط دان، در تعارض هم وحدت متعلق را شرط دان، باید متعلق اون موردها با هم چی باشن؟ یکی باشن تا تعارض صدق بکنه. اینجا تعارض نیست. بله میتونیم ما تعارض فرض کنیم. نعم لوقتزت الاجازت و لزوم العقد من الطرفین. اگر دو طرف حق الخیار داشته باشن، که مراد از این دو طرف کیاست ایها العلماء؟ مراد از این دو طرف یعنی وکیل و موکل، نه مراد بایه و مشتری باشه، چون مثال بعدش با بایه و مشتری نمی سازه. پس بنابراین اگر دو نفر باشن، یکی از این دو که اجازه کرد، این عقد خود به خود می شود لازم برای هر دو طرف. اینجا تعارض صحت می کنه، عنایت بکنید. نه، لو اقتضت الاجازه، اگر اجازه مقتضی باشد لزوم العقد من الطرفین، لزوم عقد را از دو طرفی که صاحب الخیار هستند و یک خیار دارند. چه دو تا صاحب الخیاری است که یک خیار داشته باشند؟ یکی وکیل باشد و یکی موکل باشد. کما لو فرض ثبوت الخیار من طرف عهد المتعاقدین، عهد المتعاقدین خیار داشته باشه، اما اون خیاری که مال عهد المتعاقدین است مال یک نفر نباشه، بلکه مال چند نفر باشه؟ مال دو نفر باشه، طرفین داشته باشد. کما لو فرض ثبوت الخیار من طرف عهد المتعاقدین، دو طرفی هم میشه که در دو طرف هر طرفیش متعدد باشه، یعنی در هر طرفی یک وکیل داشته باشیم و یک موکل داشته باشیم. او من طرف هما، به شرطی که هر طرفی متعدد باشد، او من طرف هما که طرف متعدد باشد، کل اصیل و الوکیل، فاجاز احدهما، وکیل اجازه کند و مالک فسخ بکند. فاجاز احدهما، احد اون دو نفر اون متعدد اجازه کند و فسخ الاخر. خب اگر هر کدام زودتر حقش را به کار برد، اون حق مقدمه، اما اگر دفعتن واحده انجام دادن، اینجا تعارض واقع میشه دیگه. او تصرف می شود متعدد هم نباشه، یک نفری تعارض حاصل بشه. چجور یک نفری تعارض حاصل میشه؟ او تصرف ذوالخیار فل عوضین، ذوالخیار هم در سمن تصرف بکنه هم در مسمن تصرف بکنه دفعتن واحده. مثال بزنید تا روشن بشه. کما لو باع عبدن بجاریتن، عبد خودش را به جاریه ای بفروشه، در زمان خیار بیاد هر دو را با هم آزاد بکنه. ثم اعتقهما جمیعا، حیث اینجا تعارض واقع میشه. چرا تعارض واقع میشه؟ حیث ان اعتاق العبد، عبدی که مال خودش بود وقتی آزادش کرد این فسخون، و اعتاق الجاریت اجازتون. اینجا بین اجازه و فسخ چی حاصل میشه؟ تعارض حاصل میشه. او اختلف الورثه، یا ورثه اختلاف داشته باشن که آیا صاحب ما مورث ما عقد را فسخ کرد یا اجازه کرد، اینجا هم تعارض هست دیگه. او اختلف الورثه در مدعاشون فی الفسخ و الاجازه، یکی گفت اجازه کرد مورث، دیگری گفت فسخ کرد، اینجا بین این دوتا ادعاها چی حاصل میشه؟ تعارض حاصل میشه. اینجا تحققت تعارض. و ظاهر العلامه، مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه، فی جمیع هذه الصور، ظاهر حرفشون تقدیم الفسخ، فسخ را جانبش را مقدم داشته اند. ولم یظهر له وجه تام، ما وجه کاملی برای حرف علامه پیدا نکردیم، بلکه به فرموده مرحوم سید محمد کاظم ما اصلا وجه ناقصی هم پیدا نکردیم، هیچ وجهی پیدا نکردیم، چون معنای فسخ چیه؟ برهم زدن عقده. معنای اجازه تثبیت العقد، تثبیت و برهم زدن با هم چی دارن؟ متنافیین هستن، و هیچ دلیلی نداریم که احد المتنافیین را بر متنافی دیگر چه بداره؟ مقدم. پس نه تنها وجه تام نیست، بلکه وجه ناقص و ضعیف هم نیست. حالا اگر مطلب روشن نشده باشد، و سیجی الاشارت و الازال کفی موضعه ان شاء الله تعالی، و صلی الله علی محمد و آله.